سوالات حجاب زیاد به دستمون رسیده. از ابتدای این هفته ما بحث حجاب رو مطرح کردیم، یه سری سوال دستم هست، منتهی های پناهنده نظرشون این بوده که ما اول حجاب رو تبیین بکنیم و آثار تربیتی حجاب رو بگیم. زمینه که با توجه به این که بحث تربیت رو ما قبلا مطرح کرده بودیم، من احساس میکنم که هر کدوم از عبادات ما، هر کدوم از احکام ما یک سری آثار تربیتی خاص دارن. حجاب هم از این دسته مستثنا نیست. فکر میکنم که خیلی خوب باشه اگر صلاح بدونید بحث آثار تربیتی حجاب رو شروع بکنید تا انشاءالله به دو سه تا سوال بپرسید.
بله. بنده هم ضمن تبریک میلاد مسعود آقا امام رضا علیه السلام بی مقدمه وارد بحث میشم. طبیعی است که کل احکام دینی رو ما میتونیم یک برنامه تربیتی تلقی بکنیم. وقتی که انسان با احکام دینی به عنوان یک برنامه تربیتی برخورد بکنه، پذیرش احکام براش راحت تر خواهد شد. وقتی شما برای تربیت بدنی یه برنامه میگیرید، بهتون میگن این دستتون رو با این وزنه باید بالا ببرید و پایین بیارید 10 مرتبه. سوال شما سوال صحیحی خواهد شد که من چرا باید این دستم رو با این وزنه بالا ببرم و پایین بیارم؟ مگه کدام عضله از عضلات من رو مستحکم خواهد کرد؟ اما اگر به شما گفتم که این وزنه رو بالا ببرید و پایین بیارید و نگفتن که این یک برنامه تربیت بدنی است، شما میگید خب من این بیارم بالا چرا دوباره بیارمش پایین؟ اگه بیارمش پایین چرا بردمش بالا؟ خب یه باری میذارمش اون بالا بلش میکنم دیگه.
اینجاست اون چراها شکل میگیره.
بله، اون چراهای بی ربط شکل میگیره. اگر به شما یه برنامه تربیتی تربیت بدنی بدن و شما ندونید این یه برنامه تربیت بدنیه، بهتون میگن بنشین بلند شو، مثلا بشین پاشو بهتون بدن، شما میگه خب من چرا بلند شم؟ چرا بشینم؟ وقتی نشستم دوباره چرا بلند شم؟ این چه طرز دستور دادنیه؟ اما وقتی مطلع باشید که این یک برنامه تربیت بدنیه، میگی هان من بناس عضلاتم قوی بشه، خب حالا فهمیدم. حالا اگر این دفعه سوال بکنید، سوالای درستی میکنید، میگید خب بشین پاشو رو کدومی که از عضلات من کار میکنه، وقت میشه راحت جواب داد. این است که ما میگیم که به احکام دینی به عنوان برنامه تربیتی نگاه بکنیم، ببینیم کدام یکی از عضلات روح ما رو میخوان تقویت بکنن. و دنیای ما هم که چیزی جز این نیست که ما در این دنیا باید به تقویت روحمون، تربیت روحمون بپردازیم، برای اینکه این روح ظرفیت خدا نوشی پیدا بکنه روز قیامت، ظرفیت ملاقات خدا رو پیدا بکنه، ظرفیت بردن بالاترین لذت ها رو پیدا بکنه. برای ظرفیت رافتن روح احکامی صادر شده که این احکام در واقع یه نوع تربیت بدنی نیست، تربیت روحیه که ما به اون نقطه مطلوب برسیم. حالا میتونیم وارد بحث حجاب بشیم و در مورد حجاب صحبت بکنیم که حجاب اساساً چی هست. هرچند در این مجال کم وقتی شما مطرح فرمودید عرض کردم که نمیشه به تفصیل در مورد حجاب صحبت کرد. ما باید ابتدا زیبایی حجاب و حکمت بسیار عمیق اون رو درک کنیم. اگر کسی درک عمیق و لطیفی از حجاب نداشته باشه، سوالهای زیادی براش پیش میاد.
سوالهای زیادی.
بله، چون وقت آدم باید خودشو معطل اون سوالها بکنه. من پیشنهاد میدم هر کسی در مورد حجاب سوال داره، اول با یک مقدار اطمینان به خداوند متعال که خدا نه قصد آزار کسی رو داشته و همین که در هر فرمانش حکمتهای فراوانی هست، به حجاب نگاه بکنن.
یه نگاه تعبدی
افتاد. نه، نگاه عمیق تعقلی بکنن و نگاه عارفانه بکنن، میدونن چی توش هست. خدا حجاب رو دستور داده و عموم احکامی که در روابط بین زن و مرد هست، این منظومه ای از احکام در رابطه بین زن و مرد رو بنشینن از دور نگاه کنن بدون هیچ موضعی، زن هستن یا مرد، به چه چیزی علاقه دارن رو بذارن کنار، با یک اطمینان و حسن ظنی بنشینن اینها رو نگاه بکنن. اول اول سعی کنن اون زیبایی رو درک کنن، بعد ببینن حالا چند تا سوال براشون باقی میمونه، اون وقت سوالاتشون مطرح کنن، یقینا پاسخ مناسب هم پیدا خواهند کرد. حالا من در این وقت کم سعی میکنم حجاب رو یک مقدار در موردش صحبت بکنم.
خب داخل پرانتز من عرض بکنم تعریف آقای پناهیان از حجاب چیه، اولی مشخص بشه فکر میکنم خیلی از مشکلات
رو درسته. سعی میکنم این کار رو انجام بدیم. برای اینکه من حجاب رو که یک نوع ممانعت از رفتار آزادانه افراد هست در زن یا مرد توضیح بدم، جنس ممانعت از رفتار آزاد رو در موارد دیگری عرض بکنم. شما در زندگی دنیایی یا در دیگر بخش‌های دین همیشه این رو می‌بینید که انسان‌ها امکاناتی دارن که در بهره‌گیری از امکانات خودشون به خاطر اینکه مبادا به کسی صدمه بزنن آزاد نیستن. این یک قاعده پذیرفته شده معقوله توی زندگی دنیاست. این دنیا خاصیتش اینه، شما از امکانات و دارایی‌هاتون هر جوری بخواید استفاده کنید از یه جایی به بعد لطمه میزنید به دیگران. مثلا ماشینی که شما دارید بوق داره، حتما صدای دلخراش میتونه از خودش صادر کنه. خب این میتونید آیا چون بوق دارید حتما
آزاد نیستن؟
نه یقینا اینطور نیست. از این جلوتر که بریم گاهی از اوقات میبینید یک کسی میاد خونه آدم، آدم یه امکاناتی داره، احیانا اون فامیل لازم نیست بدونن دلشون بشکنه که چرا ما نداریم. گاهی از اوقات دیدید بعضی ها خیلی اخلاقی برخورد میکنن، برخی از امکانات دارایی ها بهره هاشون رو مطرح نمی کنن که دل کسی رو بشکنن. گفت دل شکستن هنر
نمی باشد،
می باشد یا نمی باشد؟ نمی باشد. به همین دلیل بعضی از خانم ها حتی بعضی از تزئیناتشون رو از بعضی از خانم های دیگه که احیانا مستمندتر هستن پنهان میکنن. میان حالا من چرا روح او رو اذیت کنم، چرا بهش فخر فروشی کنم، چرا اونو آزرد خاطر بکنم. در زندگی ما این یک امر رایجه که ما از هر امکاناتی که داریم استفاده نمی کنیم. یه نمونه دیگه هم مثال بزنم، شما غذا در اختیارتون هست، میوه در اختیارتون هست، این میوه ها رو چون دارید حق دارید که بخورید، اما قطعا همش رو نمیخورید. به این دلیل که من میوه یک جعبه موز دارم پس حق دارم بخورم، مال خودم هست، حتما به خودتون این جفا رو نمیکنید که یک جعبه موز رو در جا بخورید. من بچه بودم از مغازه سر کوچه رد میشدم، یادم این میگفتم این تخمه و بستنی و همه چی سره در این مغازش هست، بیکار نشسته، چرا نمیشه اینا رو بخوره؟ مگه دوست نداره اینها رو؟ خب بعد بزرگتر شدیم دیدیم نه آقا، از این محدودیت ها خیلی زیاده که آدم ها تا به امکانات میرسن برنامه میریزن برای استفاده محدود، برای نحوه محدود استفاده کردن از امکاناتشون. یه هم رایجه، منتها در برخی از این مواردی که ما برای خودمون محدودیت قائل میشیم اسرار محدودیتشو میفهمیم، بعضی وقتا اسرار محدود شدنشو نمیفهمیم. بچه ها نمیدونن که اگر شیرنی قبل از غذا بخورن دیگه نمیتونن غذا بخورن. مادرها میان محدود میکنن بچه رو، میگن شیرین رو بعد از غذا بخور. ما وقتی که میخوایم خودمون رو محدود قرار بدیم باید ضررهاشو ببینیم. خب خیلی از اوقات ضررها رو در مسائل روحی درک میکنیم. اینجاست که خدا میاد وسط، همون احکام عادی دنیایی ما تبدیل میشه به یک سلسله احکام دینی که حکمتش رو نمیفهمیم. بستر شکل گیری دستور حجاب اینجاست.
خب تو یعنی شما حالا نمیخوایم بحث عمقی و زیربنایی بکنیم، ولی قبول دارید که حجاب به نوعی محدودیته؟
بله، حجاب کاملا محدودیت هست. محدودیت هایی که همه جا ما میپذیریم. البته داریم این عبارت رو از سید مطهری که حجاب محدودیت نیست، مسئولیت هست. این از یک زاویه دیگری نگاه کردنه، ولی خب ما که میدونیم محدودیته. شما کت شلوار میپوشید اینم میرون محدودیت دیگه. بالاخره شما میتونستید احیانا لباس اسپورت بپوشید که دیگه خیلی هم مقید به بطوی لباستون نباشید. هر کسی یه محدودیت هایی رو میپذیره. اون کسی هم که لباس اسپورت میپوشه اونم داره یه محدودیت هایی رو میپذیره. اون کسی که حتی بخواد یه جور دیگه هم رفتار بکنه داره یه سری محدودیت ها رو تو زندگیش میپذیره. اینجور نیست که زندگی انسان خارج از محدودیت باشه. مگه شما با ماشین تو تهران بدون محدودیت میتونید رانندگی کنید؟ میل شما بکشد از آن طرف خیابان آن طرفی بروید، امکان داره هم چیزی؟ منتها این مسائل به دین که میرسه مشکل پیدا میکنه. به یک دلیل، عمدتاً به یک دلیل، اونم این که انسان‌ها خیلی هاشون حسن زن که داشته باشیم اینجوری میگیم، میگیم نیست آثار زیان بارش رو ابتدا اندرک نمی کنن. میگه آخه چرا خدا اینو گفته، این محدودیت رو برای من قائل شده. بله، حجاب هست، حجاب یه نوع محدودیت در لذت بردن برای خانم ها و آقایون. فلسفه محدود شدن لذت انسان ها چیه؟ خب خیلی روشنه، اگر شما محدود بشید در لذت بردن، کیفیت لذت بردنتون عمیق میشه و افزایش پیدا میکنه و ممکنه لذت بردن شما با تأخیر بشه، با محدودیت های همراه باشه، ولی نوع لذت بردنتون متفاوت میشه ولی عمیق بیشتر خواهد شد حتی در لذایذ دنیا. یکی از فلسفه های حجاب من جالبه به شما عرض بکنم، این هستش که انسان ها توی زندگیشون از مسائل مربوط به روابط زن و مرد بیشتر لذت ببرن. خوشایندی در اینجور ارتباط ها افزایش پیدا بکنه، چون اون جوامعی که حجاب ندارن، من توی سوال های شما دیدم که آمده بود که بله تو کشورهای خارجه مثلا حجاب ندارن، آدم ها به همدیگه حریص هم نیستن، همدیگر رها کردن. خب دامنه این سخن رو ببینید تا کجاست؟ تا اونجاست که دیگه داره انقراض نسل پدید میاد. دامنه این سخن تا اونجا رسیده که هیچ کس هیچ کسی رو دوست نداره. همین لذت خودش خیلی عامل محبت میشه بین زن و شوهر، و بعد اگر این لذت مخدوش بشه نفرت پدید میاد در اثر کوچکترین دعواها. لذا بی‌حجابی مطابق است با افزایش آمار طلاق و نفرت‌های خانوادگی، یه امر طبیعیه. ما از اون تعریف پس کم کم یعنی به یکی از تعاریف حجاب برسیم که تازه این خشن‌ترین و معقول‌ترین تعریفی است که برای حجاب میتونیم قائل باشیم. لطیف‌تر از اونم هست، اونم این که حجاب پذیرش یک محدودیتی است مثل تمام محدودیت‌هایی که ما میپذیریم. اگر حکمتش رو نمیدونیم و به این دلیل برامون سخت پذیرش فلسفش، خب حکمتش رو سعی کنیم بفهمیم.
بسیار متشکرم. بله فکر میکنم یه 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم. من این سوال رو اگر اجازه بدید رو بخونم، اگر نکته هست شما بفرمایید، اگر نه بریم سراغ سوالات دیگه. گفتن که به نظر من در کشورهای خارجی که محدودیت حجاب نیست مشکل زیادی ندارن، چون چشم دلشون سیره، ولی در کشور ما همین که یک خانومی حجاب رو از سرش بر میداره یا یه مقداری کم حجابه، توجه همه رو به خودش جلب میکنه. به نظر من ما هم باید مثل اونها بشیم.
خب این که مشکل دیگری ندارن، شاید مشکل در ابتدایی ترین مراحل چشم چرانی نداشته باشن، ولی مشکلات عاطفی و غریزی فراوان دیگری براشون پدید میاد. یعنی اون مشکلات رو بذارید ما الان واردش نشیم. اسنادی از فیلم‌های سینمایی اخیر که در غرب وجود داره که نشون میده، یا مستندهایی که یا آمارهایی که نشون میده که این بحران‌های روحی رو نتیجه داده بی‌حجابی در غرب، اونا رو میتونیم نگاه کنیم. ما آدم‌های سطحی یقیناً نیستیم. اسلام نمیخواسته که حجاب رو مطرح بکنه که بعد بگه من با مطرح کردن حجاب میخوام مشکل چشم چرانی و حرص مردها و زنها برای نگاه کردن به یک دیگر رو از بین ببرم. نخه، اسلام میگه خب این حرص باشه، عوضش هزار تا بدبختی دیگه کنترل میشه، شما با این حرص خودت یه جور دیگه برخورد کن. برای اون هم یه داروی مستقلی وجود داره، ولی برکات زیادی داره. اینا رو ما باید واقع بینانه بپذیریم. اولا این برهنگی در غرب اصلا طبیعی نیست.
طبیعی نیست.
اصلا اینجوری نیستش که آدم ها کنار هم دیگه زندگی بکنن و وقتی تصمیم بگیرن آزاد باشن به این نتیجه برسن. این دست سازه، طراحی شده است توسط کسانی که اداره میکنن جوامع بشری رو. اونها یکی از سیاستمداران غربی به خود من میگفت، از حالا کشور فرانسه بود یا چی بود، اینها جزئیات چه کاری ندارم، میگفت من تعجب میکنم شما چرا جوونها، شما شنیدم جوونهاتون رو نمیفرستید توی کازینوها، دانسینگها، نمیدونم خیلی از اینجور مسائل رو من میکنیم. گفتم آره من میکنیم، نه تنها نمیفرستیم، درست نمیکنیم اینجور جاها رو برای جوونها، بلکه علنی هم بخواد کسی این رفتار رو بکنه تو جامعه ما منع میشه. میگفت پس چجوری جووناتون رو اداره میکنید؟ میگفت اگر این همه جوون هوشیار باشن، بدمستی نکنن، نه شورش میکنن به کوچکترین بهانه ای. شما پیدا کنید پرتقال فروش رو، اگر مردم مشغول پارتی های یک شنبهشون نباشن، اونم در اون استانداردهایی که فوق العاده روحشون رو درگیر میکنه، این مردم سرشون رو بالا میکنن، چهار تا سوال میکنن که چرا باید 15 میلیون حاکم باشن بر چند میلیارد نفر، چرا ثروت مسیحیان باید از ثروت یهودی ها کمتر باشه، به این سوال های جدی تر میرسن. ولی فعلا باید اینجوری مشغول
باشن. گرم بازی شده
سرشون، نه تنها گرم بازی شده، کاش از این بازی لذت میبردن، بخش های عمده از روحشون ازشون گرفته شده. زنی که پناهگاه امنی به نام مرد خودش نداره و میدونه مردها دیگه براش جا افتاده، مردها چجوری باش برخورد میکنن، و بخش عمده از نیازهای عاطفی خودش رو دیگه چشم‌پوشی کرده، و مردی که در ارتباط با همسری که او رو تحت پوشش قرار بده حمایتش بکنه، به عنوان یک مرد احترام بگذاره، مهربانی بهش بکنه، بهش علاقه داشته باشه، این نیمه عاطفی وجودش رو از خودش کنده و ناامید شده از پیدا کردن یه هم چیزی، خب این دوتا نیمی از روحشون کنده شده است. اینا انسانهای کاملی دیگه
نمیشن.
شما باید برید آمار بگیرید، بهتون اجازه بدن آمار بگیرید، بعد ببینید همشون اینجور هستن یا نه. اگر شما ببینید زن و مرد در قلب لبخند میزنن، این لبخند رو علامت یک رضایت قلبی عمیق نگیرید، برید به آمارها مراجعه کنید. وقتی که درصد بسیار قابل توجهی از دختران در آلمان علاقه من بودن، که در یکی از آمارها من شنیدم از یکی از سفرا که آمار گرفته بودن اینا علاقه مندن با جوانان ترکیه ازدواج بکنن، خب اینا مهاجرای اون کشور هستن، یا این نژاد پرستی هم اونجا وجود داره، یه طبقه دومی حداقل محسوب میشن اگه طبقه دهم یازدهم نباشن. بررسی کرده بودن چرا اینجوریه، یه بررسی آماری دیگه انجام داده بودن، دیده بودن که اینها به این علت نیست که اینها چون مسلمانن علاقه به اسلام دارن. میگه این جوانان مثلا اون کشور که تو اینجا مهاجرن، به صورت فرهنگی یاد گرفتن غیرت بهتری دارن نسبت به زنان. و اینو باید از زنان سوال بکنیم که مرد نسبت به زنش غیرت خوبی داشته باشه، اذیتش نکنه خانومشو، این لذت چقدر برای خانوم تأمین کننده نیازهای روحی اوست. بعد اینو بگیرید، خب روان پریش میشه. بعد یه آدمی که روان پریش شد، یه چاره هایی برای روان پریشی خودش طبیعتا دست و پا میکنه، بتونه دو روز نفس بکشه. این نباید ما وضع معمولی خوبی تلقی بکنیم. خب پس اگر ما میبینیم در جوامع غربی میگن مشکلی نیست، مشکل ابتدایی وجود نداره، ولی مشکلات انتهایی بسیار زیادی وجود داره که وارد اون بحث بخوایم بشیم خیلی طولانی خواهد شد.
سه دقیقه زمان داریم تا پایان. من میخوام از همینجا قول بگیرم از آقای پناهیان که انشالله هفته آیندهم بحث حجاب رو ادامه بدیم. سوالات میمونه دیگه، دوستان انتظار دارن که این سوالات در برنامه مطرح بشه. حالا توی این دو دقیقه من میخوام یک سوال دیگه هم مطرح بکنم، اگر موافقید، اگر فکر میکنید پاسخش طولانیه به هفته آینده موکول میکنیم. بیننده عزیز پرسیدن که مادران ما در زمان انقلاب، یعنی قبل از انقلاب، حجاب رو انتخاب کردن، ولی الان دارن ما تحمیل میکنن، چرا به ما اجازه نمیدن که ما هم حجاب رو خودمون انتخاب بکنیم؟
مادران این دختران امروز ما شاید همچنان زیاد حجاب رو انتخاب نکرده باشن. اوائل انقلاب، جو انقلاب همه جوگیر کرد و تحت تاثیر قرار داد، خوبم بود، حالا اثرش خوب بود، ولی از اون مسیر درست نرفتیم. ما الان تازه چشم و گوشا باز شده، باید بریم انتخاب بکنیم. ما در اثر جو انقلاب و دفاع مقدس یه چیزی رایج بشه، چیزی خوبی تو جامعه، زیاد خوشحال نمیشیم، ناراحت هم نمیشیم، اما زیاد اصیل نیست. کم کم باید حجاب تا تلخیهای خودشو نشون بده، حالا اگه انتخاب کردیم درسته. قبل از انقلاب اگر حجاب بود، بدون رقابت حجاب بود، یعنی جایگزین نبود، این همه ماهواره نبود که بیاد به شما بدحجابی و انتخابهای دیگر رو به شما عرضه بکنه و شما در معرض اینها باشید. من یادم از قبل از انقلاب حتی خیلی تلویزیون نداشتن تو تهران، ما تو تهران زندگی میکردیم، تلویزیون استفاده نمیکردن، حالا چه برسه به موارد دیگه. خیلی اصلا سینما رفتن رو حرام میدونستن، لذا اون فضا همچین فضای انتخابی قوی نبود. الان قدرت انتخاب هست
با این حجمه های فرهنگی،
با این حجمه ها، با این که حجاب دیگه تازگی نداره، به خاطر تازگیش جذبش بشن، بدنهای شهدا رو هر روز نمیارن با وصیت نامه هاشون که ما تحت تاثیر و احساسات قرار بگیریم، هیجانات انقلابی ما رو بگیره، تمسخرهایی هم وجود داره. خب الان موقع انتخابه. البته تحمیل کردن چیز خوبی نیست، توضیح دادن چیز خوبیه. ما در ارتباط با اینکه حجاب رو توضیح بدیم خیلی ضعیفیم، همش هم مسئولیتشو از ما طلبه ها میخوان و در این باره کارگردانان ارجمند کلن موضوع رو برای خودشون باشن کنار و توی این موضوع وارد نمیشن،
داره مسئولیت شما رو سنگین.
در حالی که حجاب رو زیباییشو باید نشون داد، نه اینکه دلایلشو هی بیان کرد.
بله، راجع به اینکه برای فرزندانی که تازه به سن تکلیف رسیدن چطور حجاب رو تبیین بکنیم، چطور حجاب رو معرفی بکنیم، هم سوالات زیادی به دستمون رسید که انشالله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت. بسیار خوب، زحمت کشیدن دوستانمون، به ما زمان دادن. اجازه میخوام که این سوال رو هم مطرح بکنم آقای پناهیان، که اینکه حجاب رو چگونه تبیین بکنیم، چگونه یاد فرزندانمون بدیم، اونهایی که تازه به سن تکلیف رسیدن یا حتی برای اونهایی که از سن تکلیفشون هم گذشته. فکر میکنم
ببینید خیلی ها هستن که در جامعه ما محجبه هستن، بار مسئولیت تبیین و تبلیغ حجاب اولا به دوش محجبه هاست. اونها باید بگن که چرا حجاب دارن و اگر دلایل قشنگی ندارن برن دلایل قشنگش رو پیدا کنن، اگر لذت نمیبرن از حجاب برن لذت ببرن از حجاب. اونها بهترین مبلغین حجاب هستن، مثل نماز. اونایی که نماز میخونن اگر لذت ببرن از نماز، خودشون برن چجوری نماز رو با زبان بی زبانی به بغل دستشون بگن، اونم در این راه قرار خواهد گرفت. وقتی من با تلخی نماز میخونم، من نمیتونم مبلغ نماز باشم. وقتی من با تلخی حجاب داشته باشم، نمیتونم مبلغ حجاب باشم. یه کسانی باید پیدا بشن از حجاب عمیقا لذت ببرن، به حجاب خیلی زیبا نگاه
کنن، بتون منششون تأثیر داشته باشه.
بله، اگر اینجور باشه حجاب تبلیغ میشه. هستن تو جامعه فیلمسازهای ما بعضی وقتا میان یه مشکلی که پنهانه پیدا میکنن. خب من خیلی صریح میگم که فیلمسازهای ما بیان بعضی زیبایی هایی هم که پنهانه بیان پیدا میکنن و اون نشون بدن دیگه. یک کارگردان، یک فیلمنامه نویس چشم تیزبینی داره، پنهانی ها رو میاد پیدا میکنه. اگه همونه که ما داریم میبینیم داره بهمون نشون داده که اونی که خودمون داریم میبینیم،
اگه هنر نکرده.
آیا کسی نیست که به چادر خودش، به لباس، به پوشش حجاب خودش، مثل احرامی که در حج حاجیان میبندن نگاه بکنه؟ آیا کسی حجاب اینجوری زیبا نگاه نمیکنه؟ آیا طلبه هست که به عبای خودش زیبا نگاه بکنه، صد به عبای خودش حس زیبایی داشته باشه؟ من خانم های طلبه ها رو میشناسم که عشقشون این بوده با یه طلبه ازدواج بکنن که این عباشو وقتی میشوره احساس بکنه داره بیرق اسلامو میشوره. من میشناسم اینها رو. بعد این میگه که هر کی اینو میبینه یاد خدا میفته. حالا من به شوهر خودم که طلبه است کاری ندارم که چه آدم خوبیه چه آدم خوبی نیست. خب این نگاه رو نگاه بکنید شما. بعضی به چادر خودشون همین نگاه رو دارن. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا دو تا کار با ایمان میکنه، یکی ایمان رو محبوب قرار میده، یکی زیبا. زیبایی حجاب رو درک کنیم به دیگران منتقل کنیم، محبوب بودن حجاب رو درک کنیم به دیگران منتقل کنیم. در همین تلویزیون شما یه گزارش مستندی من یه روز دیدم، بسید قشنگی بود، یادم نمیره، یه خانومی از لندن اومده بود همراه شوهر مسلمانش اینجا، حتی شوهرش نخواسته بود از خانومش که مسلمان بشه، منتها گفته بود تو ایران بریم باید روسری داشته باشیم، وقتی بخوایم روسری داشته باشیم. این مستند ربطی به حجاب هم نداشت، تردن للباب یعنی به مناسبت مطرح شده بود. من دیدم که این خانومه داشت صحبت میکرد، بعدا باهاش مصاحبه کرده بودن، میگفت من اولش فکر میکردم خیلی سخت مدتی روسری داشته باشم، ولی اومدم برام راحت بود، دیدم نه باش راحت کنار میتونم بیام. نمیخوام بگم توضیح در همین حده ها، توضیح در این باره عمیق‌تره، در حد یک دو جمله کد بخوام بدم اینو میگم. وقتی داشتیم از اینجا برمیگشتیم توی فرودگاه لندن، اومدم روسریمو بردارم، احساس عدم امنیت کردم.
نمیتونست دیگه،
میگفت احساس کردم امنیتم داره از دست میره. این امنیت یه امنیت اجتماعی نیست، یه امنیت روانیه. پوشش برای زن جزئی از وجودش میشه، در یک آرامشی البته باید این رو انسان در خودش ببینه و در یک فضای مناسبی این رو در دیگران بتونه ببینه و یک قدرت بیانی باید وجود داشته باشه برای اینکه اینها ذکر بشه. حجاب یقین بدونید زیباست، یقین بدونید که میتونه عزیز دل آدم ها قرار بگیره و یقین بدونید منطق و حکمت قدیه پشترش داره. ما ممکنه درک بکنیم و احساس مخالفت بکنیم، ما باید فاصله خودمون رو کم بکنیم.
حالا سوال خیلی موج میزنه، اینکه آیا حجاب یعنی حتما چادر، یا چادر یعنی حتما چادر مشکل، اینا تو سوالات دوستان هست که انشالله هفته آینده اگر خدا توفیق بده و باشیم خدمتتون حتما از حاجی پناهیان خواهم پرسید اینها رو و انشالله پاسخشون رو خواهیم شنید. زمین این که بیننده عزیز پرسیده بود که این همه راجع به حجاب صحبت میکنید، یک کاری کنید چادر ارزون بشه. ما از شنبه انشالله بعد از اذان ظهر خدمتتون خواهیم رسید همون ساعت قبلی. حاجی پناهیان خداحافظی میکنم، از محضرتون خداوند پشت و پناهتون باشه. خدا نگهدار.
اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.